حضرت آیت الله خامنه‌ای اوضاع در حال گذر جهان را از لحاظ ظاهری با مرحله تحولات پس از جنگ جهانی اول و دوران پیدایش استعمار اروپا قابل مقایسه دانستند، اما تأکید کردند جهتگیری تغییرات آتی جهان برخلاف دورانهای یاد شده در جهت تبادل قدرت و توانایی‌های عمومی بخشی از ملت‌های جهان با بخش‌های دیگر است. ایشان در تبیین نشانه‌ها و شواهد بروز تحولات و تغییرات عمیق جهانی به بیداری اسلامی اشاره کردند و افزودند احساس هویت و بیداری متکی بر اسلام در میان ملت‌های مختلف اسلامی نشانه بی‌سابقه است که از عمق تحول در ساخت و هندسه آتی جهان خبر می‌دهد. رهبر انقلاب شکست غرب به رهبری آمریکا در تسلط بر منطقه غرب آسیا را نشانه دیگری از دوران تحول کنونی برشمردند و افزودند خیز ناموفق آمریکا برای تسلط بر این منطقه مهم و حساس که در قضیه عراق و افغانستان آشکار شد از دیگر نشانه های تغییرات عمیقی است که جهان با آن روبروست. حوادث جاری در اروپا و آینده مبهم کشورهای قدرتمند این قاره از دیگر شواهدی بود که رهبر انقلاب برای اثبات حرکت جهان کنونی به سمت یک ساختار جدید به آن استناد کردند.
اونچه که امروز داره اتفاق میفته ناشی از خطای در نگاه فلسفی و بنیانی و فکر غرب نسبت به جهان و انسانه. امروز داره بروز میکنه، خطای در جهان بینی است. البته این جور خطاها مثل خطاهای تاکتیکی تأثیراتش سریع نیست، مثل خطاهای راهبردی تأثیراتش میان مدت نیست. این خطاها تأثیراتش بلند مدته، داره بعد از دو سه قرن خودش رو نشان میده و بدانید که اینا رو زمین خواهد زد.
حضرت آیت الله خامنه ای افول وجهه آمریکا در جهان را چهارمین نشانه ای دانستند که اثبات می کند جهان در حال گذر به یک وضع جدید است.
دولت آمریکا در هیچ کشوری میان هیچ ملتی یک وجهه عمومی نداره. مرگ بر آمریکا جز شعارهای اختصاصی ملت ایران دیگه نیست. در بسیاری از کشورها گفته میشه یک دولت طرفدار ظلم، طرفدار جنگ، طرفدار انباشت تسلیحات، طرفدار سلطه بر ملت‌ها، طرفدار زورگویی، دخالت در همه جا، یک چنین عنوانی پیدا کرده. اینم یکی از نشانه هاست.
رهبر انقلاب پس از تشریح نشانه های بروز تحولات عمیق در ساختار و هندسه جهان آتی به تبیین این واقعیت پرداختند که کشور و ملت ایران در این دوران گذر از جایگاه مهم و حساسی برخوردارند که درک آن وظایف سنگینی را متوجه ملت، نخبگان و مسئولان می کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بیداری نشأت گرفته از انقلاب اسلامی و استواری و استحکام بی نظیر شالوده نظام بر مبنای اعتقاد، ایمان، عقل و عاطفه را از جمله دلایل جایگاه ویژه ایران در تحولات کنونی جهان خواندند. ایشان افزودند علاوه بر این دلایل، ثروت و منابع عظیم و خدادادی ایران از جمله منابع انرژی و نیروی انسانی برخوردار از استعداد بالا به ایران در موقعیت در حال تحول جهان ویژگی‌های قابل توجهی بخشیده است. رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه با اشاره به سترون و نازا بودن غرب در ارائه اندیشه های نو و ایده های جدید برای بشریت تأکید کردند جمهوری اسلامی برخلاف غرب عقیم در ابعاد مختلف سیاسی، حکومتی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه بشری حرف های نوین و موجافرینی دارد. ایشان مردم سالاری دینی، ابتنای تمدن بر معنویت و آمیختگی دین و زندگی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را از جمله حرف های نو ملت ایران و نظام اسلامی برای ملت های جهان دانستند. رهبر انقلاب اسلامی در ارائه آخرین دلیل برای اثبات جایگاه خاص ایران در روند تحولات جهانی به پایداری و سرسختی ملت ایران و نظام اسلامی در مقابل شیوه های سلطه غرب اشاره کردند و افزودند ایران، مردمش، نخبگانش و مسئولانش در مقابل تهدید، جنگافرینی، ترور، کشتار و اختلاف افکنی غرب ایستادگی می کنند و این واقعیت نیز به این کشور بزرگ ویژگی خاصی بخشیده است. رهبر انقلاب اسلامی بعد از تبیین نشانه‌های ورود دنیا به مرحله یک تحول اساسی و تشریح جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در این تحول، این سؤال را مطرح کردند که آیا دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در قبال این حوادث بسیار مهم مسئولیتی دارند یا نه؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای یک سؤال دیگر نیز مطرح کردند. آیا دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توانند در این تحولات مهم تماشاگر باشند و برای خود نقشی تعریف نکنند؟ ایشان در پاسخ به این سؤال‌ها خاطر نشان کردند
کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندانه. اگر در درجه اول هم نگیم، یقینا یکی از عناصر رتبه اول و صف اول برای تأثیر گذاری در این تحولات دانشگاهان. دانشگاه میتوانه کاری بکنه که کشور و ملت و تاریخ ما در این تحول برنده باشه. میتوانم خدای نکرده کاری بکنه که نه، برنده نباشه. به نظر من دانشگاه در این زمینه مسئولیت بسیار حساس و بزرگی داره.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به استادان، نخبگان و دانشگاهیان این جلسه را نماد تکریم مقام علم و استاد خواندند و افزودند باید از نکات مفیدی که استادان مطرح کردند در چرخه تصمیم گیری کشور استفاده شود. ایشان ارائه طرح‌های اجرایی برای تحقق ایده‌های مفید و عالی نخبگان و دانشگاهیان را ضروری دانستند و افزودند اساتید و صاحبان فکر و اندیشه در ارائه راهکارهای اجرایی تمرکز و تلاش بیشتری کنند. رهبر انقلاب با اشاره به پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف از جمله بخش‌های علمی خاطر نشان کردند در کنار این پیشرفت‌ها نقاط منفی نیز در زمینه مدیریت‌های علمی و برنامه‌ریزی‌ها وجود دارند که تنها راه برطرف کردن آنها تمرکز ذخیره علمی و کارشناسی دانشگاه‌ها برای حل این مشکلات است. شبهه لزوم بی‌طرف بودن علم و دخالت ندادن آن در سیاست موضوع دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند علم در مرحله کشف حقایق بی‌طرف است، اما هنگامی که علم در خدمت یک جهتگیری قرار گیرد به هیچ وجه بی‌طرف نیست و این وضع کنونی جهان شاهد این مسئله است. ایشان افزودند چگونه است که قرن‌های متمادی علم در خدمت سلطه‌گری و استعمار ملت‌ها، تولید سلاح و کشتار انسان‌ها و جنگ‌افروزی قرار گرفته است، اما نباید در خدمت عدل، ارزش‌ها و پیام اسلام قرار گیرد. رهبر انقلاب اسلامی به یک مغالطه دیگر و آن هم تقسیم بندی دستگاه علمی کشور به دولتی و غیر دولتی اشاره و خاطر نشان کردند. برخی تلاش می کنند تا مفاهیم دانشجو، استاد و تشکل دولتی را به عنوان یک دشنام مطرح کنند، در حالی که حمایت دانشجو، استاد و یا یک تشکل دانشگاهی از نظام و حکومتی که بر پایه مبانی اسلامی و الهی شکل گرفته یک افتخار است. ایشان افزودند باید فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه حق در دانشگاه‌ها گسترش یابد که البته نقش اساتید در این زمینه بسیار برجسته است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند گسترش فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه حق در واقع همان فرماندهی جنگ نرم است که به عهده اساتید دانشگاه ها قرار دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان سخنان خود ضرورت تأمل مسئولان در خصوص ایجاد نظام ملی نوآوری را مورد تأکید قرار دادند و خاطر نشان کردند خلأ نبود نظام ملی نوآوری که در واقع شبکه‌ای از ارتباط‌های زنجیره‌ای کلان و خرد دستگاه‌های علمی کشور است به شدت احساس می‌شود که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. ایشان تأکید کردند مهمترین وظیفه نظام ملی نوآوری رصد و هدایت جریان علمی و نوآوری در کشور است. رهبر انقلاب همچنین با اشاره به حضور خانواده‌های دانشمندان شهید هسته‌ای در این دیدار تأکید کردند یاد این عزیزان هرگز از خاطره ملت و حافظه تاریخ این سرزمین نخواهد رفت. در آغاز این جلسه 3 ساعته 13 نفر از استادان دانشگاه‌ها دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند. دکتر غلامرضا پورمند نماینده استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران، چهره ماندگار و محقق برتر جشنواره بین‌المللی رازی در سخنان خود به تبیین نقش و تأثیرگذاری نگاه سلامت محور به جای درمان محور پرداخت. دکتر منصور اعتصامی استاد دانشگاه تربیت مدرس و نماینده استادان رشته‌های علوم انسانی نیز استفاده از مبانی دینی و آموزه‌های اسلامی در مباحث اقتصادی را به ویژه در اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی ضروری خواند. وی خواستار استفاده از ظرفیت بالای نخبگان و اساتید اقتصادی به عنوان اتاق فکر اقتصادی کشور شد و از تهیه و تدوین طرح اقتصاد ضد تحریمی از جانب جمعی از اساتید اقتصادی دانشگاه‌ها خبر داد. دکتر فرنوش فرید بود، دکترای تخصصی الکتروشیمی دانشگاه تهران و دارای رتبه دانشمند بین‌المللی، به عنوان 3مین سخنران تدوین نقشه جامع علمی کشور را گامی مهم در توسعه برنامه‌ریزی شده علمی دانست. دکتر فرید بود افزود برنامه‌ریزی عملیاتی و سرمایه‌گذاری کافی برای تحقق چرخه ایده تا تولید می‌تواند شتاب رشد علمی کشور را بیشتر کند. سخنران بعدی این دیدار یک استاد فنی بود، دکتر احمد چلداوی، استاد تمام رشته مهندسی برق و استاد نمونه کشوری. وی تجربه 8 سال دفاع مقدس را نشان دهنده توانایی ملت ایران در تبدیل تهدید به فرصت دانست و گفت این تجربه در شرایط فعلی نیز در پرتو برنامه‌ریزی و تلاش قابل تکرار است. استاد چلداوی به عنوان نماینده استادان دانشگاه‌های فنی 2 پیشنهاد مشخص داشت: تشکیل اتاق فکر صنایع بزرگ با حضور صاحبان صنایع و استادان و محققان دانشگاه‌ها و تشکیل هم‌اندیشی استادان جهان اسلام. دکتر سیف الله سعدالدین نماینده بسیج اساتید: تشکیل حلقه‌های علمی با حضور اساتید صاحب فن بسیجی و دانشجویان را منشأ آثار فراوان خواند و از تشکیل کارگروه‌های 23 گانه تحول در علوم انسانی و کارگروه‌های جنگ نرم خبر داد. دکتر سید حسن شهرستانی نماینده اساتید گروه هنر و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر نیز ضرورت تحول در عرصه هنر و تقویت هنر برآمده از انقلاب اسلامی را محور سخنان خود قرار داد. وی نظریه پردازی در خصوص مبانی هنر از دیدگاه اسلام و لزوم توجه بیش از پیش به ادبیات داستانی به عنوان پشتوانه اصلی آثار نمایشی و سینمایی را مورد تأکید قرار داد و از بی‌توجهی به معماری سنتی و اصیل در شهرسازی‌ها انتقاد کرد. دکتر افسانه صفوی، دکترای شیمی دانشگاه شیراز و استاد و پژوهشگر نمونه، به عنوان 7مین سخنران روند پیشرفت علمی ایران را افتخارآمیز خواند و گفت استقلال بیشتر دانشگاه‌ها می‌تواند این روند را تسریع کند. دکتر صفوی همچنین باور عمیق به توانایی متخصصان داخلی، حمایت بیشتر از محققان و ایجاد بانک نیازهای صنعتی کشور را خواستار شد. دکتر مهدی ناطق‌پور، دکترای انگلشناسی پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تمرکز بر طرح دانش افزایی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، تقویت ظرفیت های تربیتی و معرفتی اساتید و استفاده از آن در پرورش فکری و فرهنگی دانشجویان را ضروری خواند. وی برنامه‌ریزی دقیق را تنها راه تحقق این ایده دانست. نهمین سخنران جلسه مشترک رهبر انقلاب و استادان دانشگاه ها دکتر حمید ابریشمی استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود. دکتر ابریشمی در نگاهی آسیب شناسانه به وضع فعلی اقتصادی کشور گفت فقدان برنامه مطلوب اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی مهمترین عامل وضع کنونی است. این استاد دانشگاه اقتصاد اخلاقی را مکمل اقتصاد مقاومتی دانست. دکتر شهرام یوسفی فر، دکترای تاریخ ایران نیز به عنوان دهمین سخنران ضرورت محور قرار گرفتن پژوهش در نظام علمی کشور را خاطر نشان کرد و گفت باید نگاه موجود به پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقات به عنوان مراکز دست چندم را تغییر داد. دکتر یوسفی فر اصلاح و باز تعریف جایگاه اعضای هیئت علمی پژوهشگاه‌ها، تربیت مدیران پژوهشی و گسترش اخلاق پژوهشی را خواستار شد. دکتر نوشین بیگدلی، دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، فراهم کردن زمینه مشارکت جدی دانشگاه‌های شهرستان‌ها در عرصه پیشرفت علمی کشور را مورد تأکید قرار داد. سخنان دکتر بیگدلی چند نکته دیگر نیز داشت. استفاده از ظرفیت و خرد جمعی اساتید دانشگاه‌ها در بخش‌های مختلف برای حل مسائل کلان کشور، الگوسازی اساتید و نخبگان زن دانشگاه‌ها به عنوان الگوی زن مسلمان ایرانی و پرهیز از تغییرات مکرر در قوانین دانشگاه‌ها و مقررات جذب اعضای هیئت علمی. دکتر مسعود اخوان فرد، دکترای حقوق تخصصی تجارت بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نیز در سخنان خود پرهیز از اقدامات ظاهری و کم عمق در موضوع راه اندازی کرسی‌های آزاداندیشی را الزامی دانست. وی نگاه متوازن و همه جانبه به علوم انسانی به ویژه در باز تولید متون علمی، اصلاح ساختارها و تربیت نیروهای ارزشی را مهم خواند. دکتر حسن سالاریه، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان 13مین و آخرین سخنران جلسه مشترک رهبر انقلاب و استادان دانشگاه‌ها به بررسی موانع افزایش سرعت پیشرفت علمی کشور پرداخت. ضعف در کار گروهی در تحقیقات علمی، تغییرات مکرر در مدیریت‌های کلان پژوهشی، ریسک ناپذیری مدیریت بخش‌های صنعتی، بی‌اعتمادی برخی مدیران به دانش بومی، ضعف آموزش‌های کاربردی در دانشگاه‌ها و کمبود رقابت علمی میان استادان دانشگاه‌ها برای رفع نقاط ضعف صنایع از جمله مواردی بود که دکتر سالاریه به آنها اشاره کرد.